بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه بسیار مهم و نمایشگر یک نقطه حساس در حرکت تاریخ جمهوری اسلامی است. این مجلس ما و مراسمی که امروز انجام گرفت حاکی از یک حقیقت زنده و درخشان در نظام جمهوری اسلامی است و آن حقیقت مردم سالاری دینی است، حاکمیت احکام نورانی اسلام و حضور و انتخابگری آحاد ملت. از خدای متعال مسئلت می‌کنیم به برکت نام و یاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که ایام شهادت اون بزرگوار نزدیک است و به برکت مجاهدت ها و ایثارگری هایی که در طول سالیان گذشته تا امروز برای اعلای کلمه اسلام و برافراشتن این پرچم نثار شده است، این آغاز را آغازی مبارک قرار بدهد، هم برای مردم عزیزمون که در انتخابات شرکت کردند، وظیفه خودشون را انجام دادن، هم برای رئیس جمهور محترم که اعتماد مردم را کسب کردند و دوره جدیدی از مسئولیت را بر دوش گرفتند. خداوند مبارک کند و منشأ برکات و آثار خیر قرار بده. اون چه که اساس مسئله است همین است که در منطق اسلام اداره امور مردم و اداره جامعه با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی است. در خود همین قوانین آسمانی و الهی قرآن برای مردم شأن و ارج معین شده است. مردم هستند که انتخاب می کنند و سرنوشت اداره کشور را به دست می گیرند. این مردم سالاری راقی ترین نوع مردم سالاری است که امروز دنیا شاهد آن است، زیرا مردم سالاری در چهارچوب احکام الهی است، در چهارچوب هدایت الهی است، انتخاب مردم است، اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرای از هر گونه نقص و عیب توانسته است جهت و راه صحیحی را انتخاب کند. در همه دموکراسی های دنیا اون چی که به نام دموکراسی و مردم سالاری شناخته می شود چهارچوب وجود دارد. در دموکراسی های غربی چهارچوب عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمایه داران حاکم بر سرنوشت جامعه. اونجا هم تنها در این چهارچوب است که رأی مردم اعتبار پیدا می کند و نافذ می شود. اگر مردم چیزی را که برخلاف منافع سرمایه داران و صاحبان قدرت مالی و اقتصادی و بر اثر اون قدرت سیاسی است بخواهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که این نظام‌ها و رژیم‌های دموکراسی تسلیم اون خواست مردم بشوند. یک چارچوب محکم ناشکننده بر همه این خواستها و دموکراسی ها حاکم است. این مال دموکراسی غربی است. در کشورهای سوسیالیستی سابق که اونها هم خودشون رو کشورهای دموکراتیک و نظامهای دموکراتیک مینامیدند، این چهارچوب حزب حاکم بود. در خارج از چارچوب تمایلات حزبی و سیاستهای حزبی و انگیزه های حزب حاکم، رأی مردم هیچ توانایی نداشت، هیچ کاربردی نداشت. چارچوب به هر حال هست. امتیاز نظام اسلامی در این است که این چهارچوب احکام مقدس الهی است، قوانین قرآنی است، نور هدایت الهی است که بر دل مردم و عمل مردم و ذهن مردم پرتو افشانی می کند، اونها را هدایت می کند. این مسئله هدایت مردم یکی از اون مسائل بسیار مهم است که باز در نظام‌های سیاسی رایج دنیا به خصوص در نظام‌های غربی نادیده گرفته شده است. هدایت مردم معناش این است که بر اثر تعلیم و تربیت درست، بر اثر راهنمایی مردم به سرچشمه های فضیلت کاری بشود که خواست مردم در جهت فضائل اخلاقی باشد. هوس‌های فاسد و فاسد کننده‌ای که گاهی به نام آراء مردم و به نام خواست مردم مطرح می شود از افق انتخاب مردم دور بشود. امروز شما ملاحظه می کنید در بسیاری از دموکراسی های غربی زشت‌ترین انحرافات، انحرافات جنسی و امثال اون به عنوان اینکه خواست مردم است صبغه قانونی پیدا می کند، رسمی می شود، به اشاعه این انحرافات کمک می شود. این غیبت عنصر معنوی، عنصر هدایت ایمانی را نشان می دهد. در نظام اسلامی یعنی مردم سالاری دینی، مردم انتخاب می کنند، مردم تصمیم می گیرند، مردم سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشون در اختیار دارن، اما این خواست، این انتخاب، این اراده در سایه هدایت الهی هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی برد، از صراط مستقیم خارج نمی شود. نکته اصلی در مردم سالاری دینی اینه و این هدیه انقلاب اسلامی است به ملت ایران. این تجربه جدیدی است، تجربه جوانی است، اما تجربه قابل تقلیدی است برای همه کسانی که دلشون برای فضیلت‌های انسانی، برای جامعه پاک و پاکیزه انسانی می‌تپه. همه کسانی که از جرائم، از رذایل اخلاقی، از رواج زشتی‌های خلقیات بشری رنج می‌برند. این تجربه ایست که برای همه قابل تأمل، قابل پیگیری و قابل تقلید است. و این رو انقلاب اسلامی به ما هدیه کرد. ملت ایران در طول قرن‌های متوالی همواره در مقابل خود حاکمانی را مشاهده کرده بود که یا خودشون یا اجدادشون به ضرب شمشیر حکومت را به دست آورده بودند و با اتکای به قبضه شمشیر و سرنیزه قدرت اون رو برای خودشون و برای اعقابشون گذاشته بودن. حکومت، حق حاکمیت بر مردم بدون خواست مردم، بدون میل و انتخاب مردم، مثل مال شخصی حاکمان به فرزندانشون و اعقابشون تا نسلهای متعدد به ارث میرسید. در این دوره‌های اخیر، یعنی از اواسط دوره قاجار و سرتاسر دوره پهلوی، یک عنصر زشت دیگری وارد عرصه حاکمیت کشور شد و اون عنصر دخالت بیگانه بود. رضاخان پهلوی را انگلیس ها با انتخاب خودشان، با گزینش خودشان سر کار آوردند و پشتیبانی کردند. بعد پسر او را باز همون انگلیس ها سر کار آوردند و بعد پس از کودتای 28 مرداد نقش‌آفرین مسائل ایران و قدرت حکومت در کشور ما به دست آمریکایی‌ها بود، نقش‌آفرین آمریکایی‌ها بودند. ملت در این میان هیچ کاره بود. یک ملت در اساسی‌ترین مسائل زندگیش، در امر تعلیم و تربیتش، در امر اقتصادش، در امر سیاستش، در ارتباطات جهانیش، در نظم معمولی زندگیش هیچ گونه اختیاری نداشته باشد و کسانی بر سرنوشت او و بر این همه حکومت کنند که هرگز از مردم اجازه نگرفتن برای تصدی این مسئولیت. کشور ما اینجوری بود. ما هرگز حضور مردم و رأی مردم را تجربه نکرده بودیم جز در یک دورانهای کوتاه، اونم به صورت بسیار ناقص. این اسلام بود، این انقلاب بود، این مجاهدت و ایثار این ملت بود، این عظمت و شخصیت کم نظیر امام بزرگوار بود که زمین ساز لطف و رحمت الهی شد و این هدیه بزرگ به ملت ایران داده شد. این مراسم هشتمین مراسمی است که در آن یک رئیس جمهور منتخب مردم به طور رسمی رئیس جمهور می شود و اختیار اراده و اختیار اداره کشور و زمام امور قوه مجریه را در دست می گیرد و این رو انقلاب به ما داد. البته دستگاه های تبلیغاتی دنیا با تبلیغات بسیار رذیلانه سعی می کنند اینجور وانمود کنند که حضور مردم، مردم سالاری نظام اسلامی از انتخابات سال 76 به این طرف است، یعنی گذشته انقلاب را نفی کنند. این هم ادامه همون دشمنی هایی است که همیشه با این انقلاب داشتند. نه، ما در این 22 سال پای صندوق انتخاب رئیس جمهور 8 مرتبه رفتیم، ما ملت ایران، و با رأی خود انتخاب کردیم و نشان دادیم که کشور ما به برکت نظام اسلامی کشوری است که در آن محور تصمیم گیری مردمند و چهارچوب تصمیم گیری هم برای مردم هم برای مسئولان احکام اسلامی و شریعت اسلامی است. خب این وظایف سنگینی را بر دوش همه ما می‌گذارد. من تشکر می‌کنم از رئیس جمهور عزیزمون که این مطالب را که حاکی از احساس مسئولیت است در نطق خودشون بیان کردند. بله، مطلب همین است. رئیس جمهور مسئول است. یکایک اعضای تصمیم گیر در این نظام مسئولند. مسئولیت اونها هم عبارت است از این که به وظیفه خود در مقابل خدا، در مقابل مردم و در مقابل قانون اساسی عمل کنند. اعتبار اونها بسته به این است. در نظام اسلامی اعتبار همه مسئولان به این است که خود را کمربسته دین خدا و مجری قوانین و متعهد به قانون اساسی بدانند. مردم این را می‌خواند، مردم این را انتخاب کردند. اگر کسی قدم را کج بگذارد، از این راه منحرف بشود، چه خود رهبری باشد، چه رئیس جمهور باشد، چه دیگر مسئولان، قبل از آنی که سازوکار اجرایی برای کنار گذاشتن اونها به کار بیفتد، چون فاقد شرط میشوند، خودشون منعزل و کنار رفتند. این از مسئله در نظام جمهوری اسلامی. مسئولیت سنگین است. و اگر ما بخواهیم سعادت این مردم را تأمین کنیم، باید کوشا باشیم در اجرای احکام الهی. سعادت دنیا و آخرت مردم در اجرای احکام الهی و اسلامی است. اون چیزی است که میتواند این کشور را و این ملت را به آرمانهای والا و برجسته خود برساند. این اون چیزی است که میتواند این کشور را در مقابل مطامع روزافزون قدرت‌های بزرگ مسئولیت بدهد. این اون چیزی است که میتواند این ملت را با همون ایمان و شوری که در پیروزی انقلاب نشان دادن، در دوران جنگ تحمیلی نشان دادن، در همه طوفان ها نشان دادن در صحنه نگه دارد. اون عاملی که میتواند ملت ایران را با فقدان بسیاری از تجهیزاتی که قدرت های بزرگ از اون برخوردارند اینجور محکم و با ثبات نگه دارد، ایمان دینی است. ایمان دینی را در مردم باید حفظ کرد تا این مردم مقاومت خودشون را بتوانند حفظ کنند، تا بتوانند بایستند، تا بتوانند از مسئولان پشتیبانی کنند، تا بتوانند در مقابل خطرها سینه سپر کنند. من و شما که نمیتوانیم، ما مسئولین بدون حمایت مردم ما که کاری نمیتوانیم بکنیم، چیزی نیستیم. ارزش ما، اقتدار ما، توانایی ما در صحنه بین المللی در مقابل طوفان ها به پشتیبانی مردم است و این نظام به حمدالله امروز مردمی ترین نظام دنیاست. نسبت به ارتباط بین مسئولان و این مردم، ارتباط ایمان، عاطفه، اعتماد، یک چنین ارتباطی است. این ارتباط، این جور رابطه و پیوند دیگه نظیر ندارد در دنیا. اگر بخواهیم این مردم از دولت‌ها، از مسئولانی که می آیند و می روند، از نظامی که به وسیله خود این مردم سر کار آمده است، اگر بخواهیم این مردم از اینها حمایت بکنند، باید ایمان مردم را حفظ کنیم، از تهاجم به ایمان مردم جلوگیری کنیم. من دو سه تا توصیه عرض میکنم به رئیس جمهور عزیزمون. البته اینا حرفاییست که در خلوت و جلوت بین بنده و ایشون و دیگر مسئولان بارها گفته شده است، برای تذکر خودم، برای تذکر شما مسئولینی که در اینجا حضور دارید عرض میکنم. یک مسئله این است که در موقعیت حساس کنونی کار دستگاه دولت و مجموعه دولت باید بیوقفه شروع بشود و بدون اندکی لنگی و سستی با جدیت کامل ادامه پیدا کند. این چند ماهی که معمولا از هنگام انتخابات یا حدود انتخابات تا تشکیل دولت جدید وقفه گونه ای در امور پیدا می شود خیلی خسارت بار است. هرچه این زمان رو باید کوتاه کرد. امیدواریم انشاءالله مجلس شورای اسلامی هم نهایت همکاری را بکند با رئیس جمهور محترم و هرچه زودتر کابینه دولت تشکیل بشود و بپردازند به کارهای مهمی که بر عهده اونهاست. ما در موقعیت حساسی هستیم و به اعتقاد من امروز فوری ترین کار این است که به مسائل اقتصادی و مسئله معیشت و در رأس همه مسئله اشتغال با جدیت پرداخته بشود. اینها هیچ کدام معضلاتی نیستند که دستهای توانا، فکرهای کارآمد نتوانند اینها را حل کنند. گره های کور نیستند اینها. اینها همه کارهای ممکن و روانی هستند. تلاش، جدیت، ابتکار، پشتکار لازم است تا این کارها انجام بگیرد. و امروز اگر اندکی سستی و کوتاهی بشود دیر خواهد شد. فرصت کوتاه هست، فرصت‌های دولت‌ها مثل برق می‌گذرد. 4 سال به سرعت گذشت، این 4 سال هم به سرعت خواهد گذشت. بایستی نیاز را، اولویت را در نیازها جستجو کرد، پیدا کرد، با آگاهی و با شتاب لازم و با تدبیر مقتضی اون نیاز رو برآورده ساخت. امروز این چیزیست لازم. شما اگر به این تبلیغات جهانی که بیگمان از مرکزیت‌های حساب شده سیاسی و امنیتی این تبلیغات هدایت می شود، اگر نگاه کنید می‌بینید یکی از نقاط امید دشمنان ما برای فلج کردن نظام اسلامی همین مسئله اقتصاد است. ما منابع ثروت داریم، منابع درآمد داریم، نیروی کار فراوان داریم، زمینه‌های متعددی برای شکوفایی اقتصادی داریم. ما می توانیم بسیاری از کارها رو بکنیم. ما می توانیم چهره زشت فقر را از کشور بزداییم. مسئولان دولتی پیش از هر کار، بیش از هر کار همت بگمارند به این مسئله. بخش اقتصادی دولت در واقع بزرگترین بخش از بدنه دولت است. چه مسئولان ستادی اقتصادی، چه مسئولان اجرایی بخش‌های گوناگون تولیدی و خدماتی، همه بایستی یک جهت، یک دل مشغول کار بشوند. هیچ گونه درنگ جایز نیست در این قضیه. و من اعتقادم این است که با زمینه‌های فراوانی که ما داریم خواهم توانست در مدتی نه چندان طولانی به همه آحاد ملت بقبولانم و نشان بدهم که در وضع معیشتی، در وضع عمومی اقتصادی دگرگونی حاصل شده است. این مژده را بدون اینکه هی بر زبان جاری کنم در عمل به مردم بدن. این عمل صالح بزرگی است که مسئولان کشور، مسئولان اجرایی کشور باید به اون بپردازند. به وسوسه های دشمن هم اعتنایی نکنید. شکی نیست که امروز دستگاه های استکباری جهانی از طرق مختلف در فکر قبضه کردن همه منابع ثروت و امکانات در همه جای دنیا، از هر راهی که بتواند. اگر چنانچه لازم باشد یه وقتی تبلیغ خلاف به صورت وسوسه در دلهای کسانی بیفکنن، حرفی ندارن، به این کار رو هم میکنن. نگاه کنید به واقعیت‌های کاری خودتون، با جدیت، با تکیه بر بیاناتی که قانون اساسی برای ما معین کرده است که متکی به احکام اسلامی و مقررات اسلامی در زمینه‌های پولی، در زمینه‌های مالی، در زمینه‌های تولیدی، در زمینه‌های خدماتی و همه اون چیزی که به اقتصاد مردم وابسته است، نوآوری کنید، تلاش کنید و خدای متعال به این تلاش برکت خواهد داد. مسئله دوم توجه به فرهنگ عمومی کشور است. من به دوستان از جمله به رئیس جمهور محترم قبلا هم این را عرض کردم، یکی از چیزهایی که دشمن به طور جدی در کشور تبلیغ می کند مسئله اباحیگری است. اباحیگری اعتقادی، اباحیگری عملی یعنی پابندی هایی که یک انسان را در حرکت خود به سمت هدف مشخصی عازم و مصمم می کند، این تقیدات را، این تکیگاه ها را از او گرفتن، او را سرگردان کردن، او را لنگ کردن، این را باید جدی بگیرید. این هم یکی از کارهاییست که جزء سیاست های دشمنان اسلام است. ایمان مردم را بگیرند، اعتقاد مردم به انقلاب را سلب کنند. چند سالی شروع کردم در تبلیغاتشون، بنده از همون اوائلی که حدود 10 سال 11 سال پیش این تبلیغات اجرایی و عملیاتی شده بود در رفتارهای دشمنان کشور، متوجه این نکته شدم و هشدار دادم به همه، به خصوص به مسئولان فرهنگی. گفتم اینها میخوان اصل اعتبار انقلاب را زیر سوال ببرند، انقلابی که یکی از افتخارات تاریخ بشری در زمان ماست، انقلابی که یک ملت با دست خالی به برکت ایمان، اون هم در مقابل یک دژ علی‌الظاهر تسخیرناپذیر استکبار در این منطقه برپا کرد و موفق شد. انقلابی به نام خدا، انقلابی در راه ارزش‌های اسلامی، انقلابی که ملت‌های مسلمان را امیدوار کرد به اسلامشون، دلگرم کرد به هویت اسلامیشون، انقلابی که در همه نقاط جهان ملت‌ها را خودباوری بخشید، احساس کردند که می‌تواند یک ملت اون وقتی که عزم و اراده‌ای از خود نشان بدهد، می‌تواند بر بزرگترین موانع پیروز بشود و فائق بیاد. یک چنین انقلاب عظیمی، این رو زیر سوال ببرن. پیام آزادی، پیام معنویت، پیام ارزش و فضیلت، پیام کرامت انسانی که در این انقلاب بود، اینها رو ندیده بگیرن. این کاری بود که به صورت برنامه ریزی شده با انواع و اقسام طرق تبلیغاتی دشمن ها دنبال کردند. البته متاسفانه یک عده غافل به صورت پادو در داخل هم همونها رو تبلیغ کردند، هنوزم میکنن. این برای این است که پشتوانه فکری که در واقع چکیه‌گاه اراده و عزم راسخ مردم است از اونها گرفته بشه. این برای این است که مردم احساس کنن پشتشون خالی است. مگر بدون ایمان، بدون اعتقاد، بدون باور به اون راهی که انسان در اون قدم گذاشته، میشه اون راه رو ادامه داد؟ این مسئله فرهنگی را جدی بگیرن همه. این مظهر این تهاجم همون اباحی‌گری است، از راه خدشه در اعتقادات، از راه تشویق جریان‌های خلاف اخلاق در جامعه، تشویق فساد، ترویج انواع و اقسام فسادها. اینها چیزهایی است که خیلی باید مسئولان کشور به اون توجه بکنن، مخصوص مسئولان فرهنگی هم نیست. فساد هم انواع و اقسامی دارد، فسادهای مالی، فسادهای اقتصادی، که یکی از بزرگترین مسئولیت‌های مسئولان کشور از جمله رئیس جمهور محترم همین تعقیب مسئله فسادها مفاسد مالی و اقتصادی است که باید در برنامه دولت هم قرار بگیرد. البته قوه قضاییه و قوه مقننه هم مسئولند در این مسئله. خب خوشبختانه همکاری‌های هم دارن می‌کنن. باید جدی بشود، باید در مرحله عمل خود را نشان بدهد. مبارزه با مفسده اقتصادی و مالی یکی از چیزهایی است که به گشایش اقتصادی کشورم کمک خواهد کرد. همون پیشرفت اقتصادی کشور یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور وجود گلوگاه های فساد است که در به شدت باید از اونها ترسید، باید با اون مقابله کرد، باید با اون مبارزه کرد. کار سختی هم هست، آسان هم نیست. من هم به رئیس جمهور محترم، هم به رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم مجلس در جریان این نامه 8 ماده‌ای که با آقایون نوشتم با آقایون عرض کردم، گفتم بدانید مبارزه با فساد یک مبارزه جدی است، یک مبارزه واقعی است. تهاجم خواهند کرد، فشار خواهند آورد، کار سختی است. لباس مبارزه باید به تن کرد برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی و مالی. یک جریان فساد هم فسادهای اخلاقی است، منکرات است، این هم باید باش مقابله کرد، باید مبارزه کرد. ما خوب می‌دانیم این جزء تعالیم اسلام است که با زبان، با بیان، با تبیین بایستی مردم رو به فضائل اخلاقی آشنا کرد و از منکرات دور نگه داشت. این به جای خود درست، اما با شیوع منکرات، با تظاهر به منکرات باید مقابله کرد. اسلام مرتکب منکر را نصیحت می‌کند، هدایت می‌کند، اما حدم برای اون نگذارد. با صرف زبان، با صرف توصیه نمی‌شود کاری کرد. قدرت نظام بایستی جلو سیل فحشا و فساد رو بگیرد، اجازه ندید که هوس‌های یک عده معدود، یک گروه کوچک و اندک در داخل جامعه موجب اغوای ذهن و فکر دختر و پسر جوان و مرد و زن مؤمن بشود که هیچ انگیزه فساد ندارند. شما باید جلوشون رو بگیرید. همه مسئولان بخش‌های مختلف کشور در این زمینه‌ها مسئولند. اجازه ندید که یک عده‌ای به نام آزادی که واقعا باید بر عنوان مظلوم آزادی باید گریست که چه سوء استفاده‌هایی از این نام میشه. با چکیه به نام آزادی منکرات را، فحشا را، بی‌بندوباری را در جامعه رایج کنند. عکس العمل این هم این است که یک عده‌ای به نظام بدبین بشوند، مثل اول مشروطه. به شما عرض کنم من در مشروطیت یکی از عواملی که موجب شکست مشروطیت ایران شد این بود که متدینین بعد از مدتی احساس کردن که کنهو کار دارد به سمت بیدینی پیش می رود. مطبوعاتی که اون وقت همه انگیزه خودشون را این قرار داده بودن که به مقدسات دینی حمله کنند، یه عده محدودی هم بودن ها. اون کسانی که در مشروطیت با اساس دین و با مظاهر دینی و با اعتقادات دینی و با روحانیت و با این چیزا به صورت قلمی، به صورت شعاری در مجامع مقابله میکردن و اهانت میکردن عده زیادی نبودن، عده کمی بودن، اما جنجالشون زیاد بود. این جنجال زیاد موجب شد که متدینین و علما که صفوف اول مبارزه مشروطیت بودن به تدریج دلسرد شدن، کنار نشستن. خب وقتی اینجور شد، نهضت شکست میخورد و شکست خورد، مشروطیت شکست خورد. مشروطیت ما بعد از 15 سال از عمر مشروطیت دیکتاتوری رضاخانی به وجود آمد. این خیلی عبرت انگیز است. این رضاخان گلدور و چکمه پوش کجا و شعار مشروطیت کجا؟ چقدر فاصله دارن اینا با هم؟ اما همین مشروطیت بعد از 16 سال رسید به دیکتاتوری رضاخانی. چرا؟ چون اطمینان و اعتماد مردم مؤمن سلب شد، کنار نشستن، از صحنه بیرون رفتن. نباید بگذارن مسئولین که یک چنین حالتی در مؤمنین به وجود بیاد. البته این هیچ مجوز این نیست که کسانی به بهانه این که ما اطمینانمون سلب شده قانون شکنی کنن. قانون شکنی جرم است. تخلف از قانون و خروج از مدار قانونی برای مقابله با هر چیزی که به نظر انسان منکر میاد، این خودش یک جرمه بدون اجازه حکومت. مگر نهی از منکر زبانی که بارها گفتیم نهی از منکر زبانی جایز، وظیفه همه هم هست، واجب هم هست، در هیچ شرایطی هم نهی از منکر زبانی ساقط نمیشود. اما اونجایی که وقت نوبت اجرا و عمل برسد، همه باید طبق قوانین عمل کنند. هیچ چیزی مجوز این نیست که بگن آقا چون نیروی انتظامی عمل نکرد، چون قوه قضاییه عمل نکرد، من خودم وارد میدان شدم. نخیر. اون روزی که لازم باشد مردم برای یک حادثه ای خودشون وارد عمل بشن، اون روز رهبری صریحا به خود مردم خواهد بود. یک توصیه هم به بقیه مسئولین و فعالین سیاسی عرض کنیم، مخصوصا به کسانی که تریبون هایی در اختیارشون هست. هر تریبونی از منبرها و روزنامه‌ها و صدا و سیما و مجلس و نماز جمعه و اینها بگیرید تا هر تریبونی در هر گوشه کشور، مراقب باشید که تهیج سیاسی برای کشور مضر است، مفید نیست. فضا باید آرام باشد، متعادل باشد، تا دولت و مسئولین دیگر بتوانند به وظایفشون عمل کنند. در وظایف، در شرایط متهیج و متشنج سیاسی، آسان‌ترین کارهای جاری هم دشوار خواهد شد. کمک نکنید به تهیج سیاسی هیچ کس. یکی از بدترین عیوب برای فعالین سیاسی این است که در صدد انشقاق و جدایی و بهانه‌گیری از یکدیگر باشند. وحدت کلمه را حفظ کنید. یکی از بدترین کارها این است که مسئولان موظف نظام به وسیله اشخاص دیگر، حالا صرفا به خاطر اینکه یک تریبونی در اختیارش قرار گرفته، مورد تخریب واقع بشوند. انتقاد کردن غیر از تخریب کردن است. انتقاد خوب است، انتقاد نعمت است، اگر دولت مورد انتقاد قرار نگیرد یا مسئولان دیگر کشور مورد انتقاد قرار نگیرند، عیوب خودشون را نمی فهمند. انتقاد در واقع هدیه کردن عیوب اونهاست به او. ممکنه انتقاد کاری درست باشه، ممکنه از نادرست باشد، اما انتقاد کردن غیر از تخریب کردن است. نه قوه مجریه را و دولت را تخریب کنید، نه قوه قضائیه را تخریب کنید، نه قوه مقننه را تخریب کنید، به خصوص کسانی که خودشون جزء این مجموعه هستند. تخریب اونها بخش دیگر و جزء دیگر را، این عیب مضاعفی است. یک پارچه باید باشید، کما اینکه هدف شما یکی است، کما اینکه خواستگاه فکری شما یکی است. این معنی ندارد که اگر چنانچه یک کمبودی، ضعفی در کار دولت در یک بخشی ایجاد شد، کلیت دولت مورد اهانت قرار بگیرد. یا اگر به یک حکم قضایی یک کسی اعتقادی ندارد، قوه قضاییه را تخریب کند. بدترین رفتار، این رو من به شما عرض بکنم، بدترین رفتار با قوه قضاییه یک کشور همین است که به خاطر اینکه یک حکمی را از صدها حکم و هزارها حکم که صادر می شود و اجرا می شود، یک حکم را جناب عالی نپسندی، بنا کنی کل قوه قضاییه را و دادگستری کشور را زیر سوال بردن و مورد اهانت قرار دادن. خب یکی هم یه حکم دیگر را قبول ندارد، دیگری هم یه حکم سومی را قبول ندارد، این که مجوز نمیشد. یا قوه مقننه را، چه مجلس را، چه شورای نگهبان را که جزء قوه مقننه، اهانت کردن، تخریب کردن، زیر سوال ناشایست بردن، اینها هیچ مصلحت نیست، اینا برخلاف مصالح ملت هست. این ناسپاسی نسبت به رأی ملت هست. این به همه بایستی مراقبت کنه. امروز وظیفه بزرگی بر دوش مسئولان است و اون این است که این نعمت عظیم خداوندی را که به اونها داده شده شکرگزاری کنن، نعمت خدمت به این مردم، متوجه باشن که دشمن پشت سر است، آینده هم آینده خوبی است، حرم در پیش است و حرامی در پس. حرکت بکنید به اهداف والا خواهید رسید. سستی و تنبلی و کندی و بدعملی بکنیم، خدای نکرده مورد تهاجم دشمن قرار خواهیم گرفت. حد وسط ندارد. امروز تلاش همه جانبه مسئولان یک وظیفه مضاعف و بزرگی است که بر دوش همه ماست. با امیدواریم خداوند متعال الطاف خودش را مثل همیشه شامل حال این ملت بزرگ قرار بدهد و روح مطهر امام بزرگوار را که بانی این بنا و مهندس این بنای شامخ است با اولیاش مشهور کند و ارواح طیبه شهدای عظیم الشأن ما و عظیم القدر ما و همه ایثارگران، جانبازان، آزادگان و دیگران و خانواده هاشون که بزرگترین حق را به گردن ملت ایران و به خصوص به گردن مسئولان دارن، ارواحشون را با پیغمبر و آل او مشهور کند و انشاءالله این روز را و این مرحله جدید از مسئولیت اجرایی کشور را برای ملت ما و برای مسئولانی که بر عهده گرفتند مبارک قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.